بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از مهمترین عوامل همراهی با امام معصوم و تبعیت تامه و سایه‌ای از او، رهایی از دنیاست. دنیا به هر دلبستگی و وابستگی میگن. انسان وقتی دلبسته و وابسته به چیزی باشه نمیتونه جدا بشه، لذا مرگ برای او سخت میشه، لذا مهاجرت از نفس به سوی امام برای او سخت میشه، لذا رحلت با امام به سوی کمالات برای او سخت میشه. همونطور که مستحضر هستید، فرق رحلت با مسافرت چیه؟ مسافرت انسان میره که برگرده به وطن، اما رحلت و کوچ اینه که انسان دیگه به مبدأ و وطن نگاهی نمی کنه، هرچی هست به مقصد نگاه می کنه. و این دنیا یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در همراهی یا عدم همراهی با امامه. دنیا به معنای استفاده بهینه از نعمتهای خدا دادی نیست، اشتباه نکنیم. خدا نعمتهای فراوان و نعمتهای زیبا و نعمتهای دلنشینی برای انسان آفرید. انسان از نعمتها باید استفاده کنه، اما نباید دلبسته به اینها بشه، نباید وابسته بشه، نباید دلش گیر کنه. اگر دلش گیر کرد دیگه نمیتونه پرواز کنه. گفت که با بال و پری بال و پرت نمیدهم، از هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. انسان اگر این بال و پر دنیا اون رو احاطه کنه، نمیتونه بال و پر ملکوت رو پیدا کنه، مثل جعفر طیار، مثل ابوالفضل العباس که خدا به او دو بال پرواز میده که قبطه میخورن تمام شهدا به حضرت ابوالفضل العباس. این بال و پر رو چطور به دست آورد؟ چون نسبت به دنیا بی پر و پرکنده شد. بال و پر این دنیا رو قیچی کرد، خدا به او بال و پر ملکوت داد. به اوج قله های کمال، به اوج قرب الهی نائل میشه که یقبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه. تمامی شهدا به مقام پروازی حضرت ابوالفضل العباس قبطه میخورن. چرا؟ چرا ابوالفضل بال و پر ملکوت و پرواز در ملکوت رو خدا بهش داد؟ چون بال و پر دنیا رو قیچی کرد. این دنیا بسیار بسیار دام خطرناکی برای انسانهای سالک الالله و باعث میشه که از همراهی با امام عقب بیفتیم و باعث میشه بعضن علیه امام شمشیر بکشه انسان. خیلی خطرناکه. حضرت سید الشهدا به نقل جناب ابن قولوی قومی رحمت الله علیه که یکی از میراث بزرگ شیعه رو به یادگار گذاشت، کتاب شریف کامل الزیارات. این روایت در کامل الزیارات از ابن قولویه قومی از امام باقر علیه السلام فرمود وقتی حضرت سیدالشهدا وارد کربلا شدن، از کربلا نامه‌ای به بنی هاشم نوشتن، به محمد حنفیه و بنی هاشم. مضمون نامه دو جمله است و یک خط بیشتر نیست. این نامه کی به دست محمد حنفیه میرسه؟ 20 روز بعد، یعنی بعد از عاشورا. یه جورایی نامه نیست، وصیت نامه است. این که امام دغدغ من بود این نامه رو بنویسه، به پیک بده، ببره سمت حجاز، نشون میده محتوای بسیار مهمی باید داشته باشه. نشون میده که تمام دغدغه حضرت سیدالشهدا برای عروج بخشیدن به انسانها رو میخواد توصیه کنه. نشون میده تجربه یک عمر زندگی معنوی، بلکه اتصال به علم لدنی الهی رو میخواد برای بشریت به یادگار بذاره. و خدا رحمت کنه ابن قولوی رو که این نامه رو ضبط کرد و در کتاب شریف کامل الزیارات به عنوان یک تراث و میراث برای ما به یادگار گذاشت. نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. تا الان که محتوا هنوز شروع نشده. از حسین فرزند علی به محمد فرزند علی، محمد ابن علی منظور محمد حنفی است. و من قبله من بنی هاشم، و اونهایی که در نزد محمد حنفیه از بنی هاشم، یعنی بزرگان جامعه. بعد این دوتا جمله رو فرمود: کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل و السلام. همین دو جمله. گویا دنیایی نبوده، یعنی دنیا نیست، دنیا اصلا وجود نداره. نه اینکه وجود نداره، شما اگر به میلیون ها میلیارد سالی که قراره در بهش یا جهنم باشید، این دنیای 70-80 ساله‌ای که ما توش هستیم عددی میشه؟ که ان دنیا لم تکن، گویا دنیایی نبوده، اصلا دنیا پایدار نیست، اصلا دنیا موندنی نیست. و که ان الاخرت لم تزل و سلام، گویا آخرت پیوسته بوده، همیشگیست. خدا حافظ شما و سلام. ببینید، به عنوان یک انسان مربی و دلسوز برای جامعه اسلامی، علل مهمترین علت از علل عدم همراهی با امام معصوم و سوار شدن بر کشتی نجات تا رسیدن به قله های کمال و ساحل آرامش توحید الهی چی مطرح میکنه؟ دنیا. مراقب باشید دنیا گولتون نزنه. دنیا نیست، دنیا موندنی نیست، دنیا پایدار نیست، هر چی هست آخرته. این کلمات سیدالشهدا ریشه در قرآن داره: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هیچی نمیمونه، هر چی میمونه آخرته. تو سوره فجر چی میخونیم؟ اون آخرای سوره: یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاشکی برای زندگانیم چیزی میفرستادم. آخرت رو به عنوان زندگانی معرفی میکنه، یعنی دنیا هیچی نیست، زندگانی تا ابد آخرته. یا در بهش خالدین فیها ابدا، یا در جهنم خالدین فیها ابدا. و در جهنم لا یموت فیها ولا یحیا، نه زندگی میکنه نه میمیره، تا ابد باید معذب در جهنم باشه. هرچی هست آخرته، برای آخرت فکری بکنید. به خاطر این دو سه روزی بیشتر در این دنیا موندن تن به ذلت ندید، دین خدا رو یاری کنید، کشته هم بشید شهیدید، میهمان ویژه ذات باری تعالی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. سفره عند ربهم يرزقون، پذیرایی میشید ای شهدا، نترسید. دنیا مظاهری داره، یکی از مظاهر دنیا مال پرستیه، یکی از مظاهر دنیا قدرت طلبیه و ریاست طلبیه، یکی از مظاهر دنیا خودپرستیه و خودبزرگبینیه. همه اینها رو باید قیچی کنیم تا بتونیم مهاجرت کنیم به سوی امام، تا بتونیم رحلت کنیم با امام به سوی قله‌های کمال توحید و ساحل آرامش ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. باید اینا رو قیچی کرد. عزیزان، اگر در کربلا کوفیا علیه امام شمشیر کشیدن، اینها کسانی بودن که همه وجودشون دنیا بود. دنیا یعنی مال پرستی، ریاست طلبی، خودپرستی. همه اینها هر طیفی رو نگاه کنید، روز عاشورا عمر سعد به عمر ابن حجاج گفت برو با حسین سخن بگو، گفت خجالت میکشم. چرا؟ من نامه نوشتم که بیاد. حالا عمر ابن حجاج کی بود؟ کسی که روز هفتم آب رو بر امام حسین بست، فرمانده سوار نظام خودش رو فرستاد، اگر اشتباه نکنم اسمش حضرت ابن قیس بود، گفت منم روم نمیشه. چرا؟ منم نامه نوشته بودم. شبس ربعی، منم نامه نوشتم. ابن اشعث، منم نامه نوشتم. یعنی تمام اینهایی که نامه نوشته بودن در طیف اموی ها و جزء مرفهین کوفه هم بودن، اون موقع نامه نوشتن به خاطر دنیا. میدونید چرا؟ چون فضای عمومی با امام حسین بود، اینها میخواستن دنیاشون رو از دست ندن، نامه نوشتن. ابن زیاد که اومد دیگه دنیا با امام حسین نبود، با ابن زیاد شد، لذا پشت کردن به امام حسین، رفتن توی گروه ابن زیاد و علیه امام شمشیر کشیدن. اینا البته شیعه نبودن ها، اموی بودن، اما به خاطر دنیا با امام حسین بیعت کردن، به خاطر همین دنیا علیه امام حسین شمشیر کشیدن. یعنی دنیا اینطوریه، اگر کسی وابسته به دنیا باشه ثبات نداره، مثل دنیا که ثبات نداره. حضرت سیدالشهدا هم شب عاشورا این شعر رو خوند که این تنبه رو به همه ما بده. فرمود یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاصیلی، من صاحب و طالب قتیلی، و الدهر لا یقنع بالبدیلی. یعنی ای روزگار، ای دنیا، چقدر بی وفایی، به هیچ کی وفا نمی کنی، نه اون کسی که تو را دارد، من صاحب، وفا نمی کنی، رهاش می کنی، نه اون کسی که تو رو نداره، آرزوی تو رو داره، طالبن، عاشق توه، باز بهش خیانت میکنی، رهاش میکنی. و الدهر لا یقنع بالبدیلی، این دنیا به بدیل قناعت نمیکنه. یعنی یه نفر دو نفر نه، میخواد همه رو ببلعه، نابود کنه. دنیا وفا نمیکنه، نه به انسانهای خوب نه به انسانهای بد. نمونش خود کوفه است، کاخ ابن زیاد، سال 61. ابن زیاد در کاخ نشسته بود، سر مقدس حضرت سید الشهدا رو آوردن پیشش. دنیا به انسانهای خوب هم وفا نمی کنه. سال 66 مختار قیام می کنه، سر ابن زیاد رو میارن تو همین کاخ میذارن روبروی مختار ثقفی. یه سال بعد سال 67 مصعب کوفه رو اشغال میکنه، سر مختار رو میارن قشنگ میذارن پیش پای مصعب. چند سال بعد عبدالملک مروان حکومت عراق رو به دست میگیره، سر مصعب رو میذارن پیش عبدالملک. چند صباح بعد امویان رو عباسیان ریشه کن میکنن، ابوالعباس صفاح اولین خلیفه عباسی دستور میده تمام شاهزادگان اموی رو بگیرید، لتوپارشون کنید، از جسدشون تپه‌ای بسازید، روی این تپه تختی بذارید، روی این تخت فرشی بذارید، روی این فرش سفره‌ای بذارید، توی این سفره غذایی بذارید، میخوام برم بخورم. تاریخ نویسا نوشتن ابوالعباس صفاح رفت بالای این تل اجساد اشراف بنی امیه، شروع کرد به غذا خوردن. تاریخ نویسا نوشتن هنوز بعضی از این اشراف بنی امیه دست و پا داشتن میزدن زیر تختش. دنیا به هیچ کی وفا نمی کنه. به کی دل میبندید؟ این نامه امام حسین یعنی این. حالا دو سه روز بیشتر بمونیم. به تعبیر امیر المؤمنین اِلَّمْ تُقْتَلُوا تَمُوتُوا، شما شهید نشید میمیرید، غیر از اینه کی زنده میمونه؟ اگر ما در راه خدا شهید نشیم میمیریم. اِلَّمْ تُقْتَلُوا تَمُوتُوا. و این ریشه دنیا طلبی متاسفانه در صحابه‌ای که متاسفانه از مدیریت ولایی امیرالمؤمنین جدا شدند و امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن، آرام آرام دنیا طلبی به معنای مال پرستی، مال اندوزی، اونم از بیت المال، آرام آرام قدرت طلبی و ریاست طلبی، آرام آرام خودپرستی و خود بزرگ بینی و با چشم حقارت انسانهای فقیر و انسانهای ضعیف رو دیدن، آرام آرام تو جامعه اسلامی رواج پیدا کرد. دوباره اشرافیت جاهلی و قبیلگی رو دوباره احیا کردن. این رو من نمیگم، براتون سند آوردم. اگر روایتی خواستید در بین کتب اهل سنت پیدا کنید، یک پایگاه اینترنتی هست به نام المکتبه الشامله الحدیثه. همه احادیثی که دنبالش هستید از اهل سنت نقل شده میتونید اونجا پیدا کنید. یک جوون شامی اومد مدینه، عبدالرحمن ابن عوف رو دید. عبدالرحمن ابن عوف کی بود؟ جزء شورای خلافت بود که بنده اعتقاد دارم این شورای خلافت نبود، شورای رقابت بود. یه وقت باید مفصل این توضیح داده بشه. یعنی خلیفه دوم که این شورای 6 نفره رو تعیین کرد، برای امیرالمؤمنین رقیب تراشید و دو نفر از همراهان امیرالمؤمنین رو با همین شورا از امیرالمؤمنین جدا کرد، یعنی طلحه و زبیر رو. این شورای رقابت بود، این شورای خلافت نبود، شورای رقابت بود. خب شورا رو معمولا فرد انتخاب میکنن که تو رأی گیری مشکل ایجاد نشه. این شورا 6 نفره بود، یعنی زوج بود. بعد خلیفه دوم گفتن که هرچی عبدالرحمن بگه، اگر 3-3 شدید هرچی عبدالرحمن ابن عوف بگه. پس یکی از شخصیت‌های مهم جهان اسلام بود، جز مهاجرین بود. عبدالرحمن ابن عوف جز مهاجرین بود. اما وقتی از دنیا رفت، فرزندان او تو خونه درگیر شدن. خلیفه سوم که دایی بچه هاشون می شد، یعنی جناب عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه، اومد مشکل خواهرزاده هاشو با تبر حل کرد. میگه چی تو خونه عبدالرحمن ابن عوف بود؟ الوار؟ بله، الوار چوب نه، الوار طلا. میگه طلا رو با تبر تیکه میکنن. خلیفه با تبر اومد دعوای خواهرزاده هاشو حل کرد، فرزندان عبدالرحمن ابن عوف. خب این عبدالرحمن ابن عوف از مهاجرین بود، یعنی وقتی اومد مدینه تو مسجد زندگی میکرد، جز اصحاب صفه بود دیگه. اینا که مهاجر بودن هیچی نتونستن بیارن، تو مسجد زندگی میکردن. حالا چی شده زمان خلیفه سوم حدود سال 33-32، یعنی چند سال بعد پیامبر؟ 22 سال بعد از پیامبر. وضعش اینطوری شده، حالا ظاهرش خیلی عوض شده بود و جزء شورای خلافت بود، یعنی نامزد ریاست جامعه اسلامی، یعنی اگر رأی میدادن بهش میشد خلیفه دیگه، درسته؟ حالا ببینید این جوانی که از راه دوری از شام اومده بود، اومد وضعیت عبدالرحمن ابن عوف رو دید، عجب دنیایی برای خودش به هم زده. تعجب کرد، رو کرد به عبدالرحمن ابن عوف، بهش گفت ما لنا نزهد و فی دنیا. شما گفتید رسول خدا فرموده که باید تو دنیا زاهدانه زندگی کنیم، و ترغبون، در حالی که شما رغبت دارید با سر رفتید تو دنیا، و نخف و فی الجهاد، در مسیر جهاد فی سبیل الله ما راحت و سبکبال میریم به سمت جهاد، و تثاقلون، در حالی که شما با سنگینی میرید جهاد، اصلا نمیرید جهاد دیگه. چی شده؟ آیا اون چیزی که رسول خدا گفته اشتباه بوده؟ و انتم سلفونا، شما گذشتگان ما هستید، و خیارونا، شما بهترین های ما هستید، و اصحاب و نبینا، و اصحاب و نبینا، شما صحابه رسول خدا بودید، تو جنگای ابتدایی کنار رسول خدا بودید، حالا چرا اینقدر عوض شدید؟ میدونید چی جواب داد؟ این اعتراف رو گوش بدید. تو پایگاه اینترنتی المکتبة الشاملة، عبدالرحمن گفت لم یأتنا الا ما قد جاءکم، همون چیزی که برای شما اومده برای ما هم اومده، یعنی حرفا تغییر نکرده، ما تغییر کردیم. ولم نعلم الا ما قد علمتم، یعنی چی؟ و نمیدانیم مگر آن چیزی که شما میدانید. حالا این اعترافو گوش بدید. لکن بلینا بالضراء مع رسول الله فصبرنا، یعنی چی؟ یعنی ما در زمان رسول خدا با فقر و نداری و سختی امتحان شدیم، فصبرنا، صبر پیشه کردیم. و بلینا به سراء فلم نصبر، اما الان که وضعمون خوب شد، دنیا به ما رو آورد، وضع مالیمون خوب شد، به ما خوب رسیدگی شد، لم نصبر، الان صبر دیگه نکردیم. یعنی چی؟ یعنی نتونستیم خودمون رو مدیریت کنیم. خلاصش اینه. زمان رسول خدا توی سختی و فقر تونستیم خودمون رو مدیریت کنیم، اما الان که وضعمون خوب شد نتونستیم خودمون رو مدیریت کنیم. لم نصبر، این اعتراف خیلی تلخیه. همین میشه وقتی مردم جوونا میبینن بزرگان جامعه با سر رفتن تو دنیا، با سر رفتن دنبال ریاست طلبی، با سر رفتن دنبال آقازاده هاشون، با سر رفتن دنبال دنیا، با سر رفتن توی تجملات، با سر رفتن توی فخر فروشی و تفاخر و خود بزرگبینی و خودپرستی. خب جوونا چی یاد میگیرن؟ جوونا میگن چرا ما کمتر؟ چرا ما اینطور نباشیم؟ همینا میرن تو کربلا به خاطر یه مبلغ ناچیزی در مقابل امام حسین نیستن. دنیا باعث میشه که انسان تن به هر ذلت و خفتی بده. من یک مورد دیگه از این دنیا براتون بگم. جنگ جمل بسیار دردناکه عزیزان. جنگ جمل رو کی را اندازی کرد؟ طلحه و زبیر زیر پرچم ام المؤمنین عایشه. برای چی؟ چون طلحه و زبیر وضع مالیشون هم خیلی خوب شده بود، خیلی. شما برید تاریخ مروج الذهب از مسعودی رو بخونید که سال 332 این کتاب رو نوشت، حدود 300 سال بعد از این آقایون. سال 332. اما دقیق میگه که کی چی داشت، همه چیو میگه. وضع مالیشون هم خیلی خوب بود، اما بعضی اوقات انسان به مال هم میرسه، خیلی هم میرسه، این دنیا طلبیش قانعش نمیکنه، میخواد ریاست هم بکنه. اومدن دنبال کوفه و بصره، امیرالمؤمنین به اونها نداد، علیه امیرالمؤمنین یارکشی کردند و شمشیر کشیدند. چند نفر تو جنگ جمل کشته شد؟ عثمان ابن حنیف فرماندار بصره، محاصرش کردند، 70 تا از محافظاشو کشتن، بیت المال بصره رو غارت کردند، همینا که صحابه پیامبر بودن. عثمان ابن حنیف فرماندار بصره رو گرفتن، پوست صورتش رو با ریشش کندن. چقدر قساوت. دنیا، ریاست طلبی. چند نفر کشته شدن تو تاریخ ببینید؟ 5000 تا 25000 نفر. تاریخ میگه 5 تا 25000 نفر. حالا ما میگیم همون 5000 نفر. این 5000 نفر که کشته شدن کی جواب خونشون رو بخواد بده؟ این 5000 تا زن و بچه داشتن یا نداشتن؟ پدر و مادر و خواهر و برادر و عمو و خاله داشتن یا نداشتن؟ ببینید چه اثر اجتماعی فجیعی تو جامعه میگذاشت این، و برای امیرالمؤمنین هم دردسر ساز شد این جنگ. وظیفش بود که با اونا مقابله کنه، اما بالاخره اینا هم کشته دادن. ریشش چیه؟ ریاست طلبی. یکی از مظاهر دنیا طلبی این دو آقا، طلحه و زبیر. اولین شهادت زور در جهان اسلام توسط عبدالله ابن زبیر، پسر نحس زبیر، که امیرالمؤمنین فرمود ما زال الزبیر منا اهل البیت حتا نشع ابنه المشؤوم عبدالله فافسده. زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه پسر نحس شومش عبدالله بزرگ شد، فافسده، باباشو فاسد کرد. بعضیا دنیاشون تعلقات خانوادگیه، این تعلق به فرزند باعث شد زبیر از امیرالمؤمنین جدا بشه. زبیر جز کسانی بود که تو تشییع پیکر مطهر حضرت زهرا بود، جز کسایی بود که کنار امیرالمؤمنین بود، اما حالا اینطور شد علیه امیرالمؤمنین شمشیر میکشه. چرا؟ به خاطر پسرش، به خاطر این عبدالله ابن زبیر نحس. خب میدونید عبدالله ابن زبیر مادرش خواهر ام المؤمنین عایشه بود، یعنی جناب عایشه میشه خاله عبدالله ابن زبیر. حالا داستان رو گوش بدید که دنیا باعث میشه انسان تن به هر گناهی بده. جناب عایشه قبل از بصره کاروانشون یک جای اتراق میکنه، سگان اون محله شروع میکنن به پارس کردن، پارس میکنن. جناب عایشه میپرسه اینجا چه خبره؟ بهش میگن که اینجاها منطقه حوعب، سگای زیادی داره، شبا پارس میکنن. یهو جناب عایشه به شدت سراسیمه میشه، به شدت ناراحت میشه و دستور میده برگردیم به مدینه، نباید با علی بجنگیم. بهش میگن چرا؟ میگه یاد یک حدیثی از رسول خدا افتادم. منطقه اسمش چی بود؟ حوعب. یه روز رسول خدا از بین همسرا رو کرد به من و به من گفت یا حمیرا، کنیه جناب عایشه حمیرا بود، یا حمیرا لا تکونی التی تنبحها کلاب الحوعب، نکنه اون شخصی باشی که سگهای حوعب به سوی او پارس کنن. فهمیدم کارم اشتباهه، نباید می اومدم سمت بصره که به حوعب برسم که سگهای حوعب پارس کنن. یاد کلام رسول خدا افتادم، برگردیم. عبدالله ابن زبیر اومد گفت خاله جان چی شده؟ جناب عایشه داستان رو تعریف میکنه. عبدالله ابن زبیر میگه خاله جان اینجا حوعب نیست، این دروغ. بعد میره 50 نفر از اهل حوعب رو پول میده، بهشون میگه بیایید شهادت بدید پیش خالم که اینجا حوعب نیست. و همین الان برید توی فقه بگردید، اولین شهادت زور تو جهان اسلام رو همین عبدالله ابن زبیر، شهادت دروغ. 50 نفر رو با پول خرید، بله، اومدن شهادت دادن پیش جناب عایشه که اینجا حوعب نیست، ما اهل اینجاییم، اینجا حوعب نیست. و بود و جناب عایشه مسیرش رو به سمت بصره ادامه داد و اون جنگ دردناک شروع شد. این میشه دنیا. دنیا باعث میشه که عبدالله ابن زبیر خالش رو گول بزنه. شهادت زور رو تو اسلام بدعتش رو پایگذاری کنه. دنیا اینطوریه. دنیا انسان رو از امام جدا میکنه، بلکه علیه امام تحریک میکنه و شمشیر میکشه بعضن. اما یاران حضرت سید الشهدا چی؟ همه از دنیا رها شده بودن. نمونه خیلی زیباش جناب زهیر ابن قین بجلی رحمت الله علیه. زهیر نمیخواست حضرت سید الشهدا رو ببینه چون هنوز دلبستگی به دنیا رو داشت. همسرش دلهم بنت عمرو بهش میگه که برو ببین پسر رسول خدا چی میگه. جناب زهیر میاد خدمت حضرت سید الشهدا. حضرت سید الشهدا چی به زهیر میگه معلوم نیست، هیچ جا ثبت نشده. اما از روایتی که جناب زهیر هنگام خداحافظی با یارانش مطرح میکنه برداشت میکنم که امام نگرش زهیر رو به دنیا و آخرت تغییر داد. لذا زهیر دنیا رو بوسید، گذاشت کنار، گفت تا آخرین قطره خون کنار حسین خواهم بود و موند و جان داد در راه حضرت سید الشهدا با افتخار. وقتی اومد پیش یارانش میدونی چی گفت؟ گفت یاران من حسینی شدم. دنیا رو رها کرد، مهاجرت کرد از خودش، رحلت کرد از خودش به سمت امام، حسینی شد. اما بذارید قبل از این که برم سمت حسین برای شما یک داستانی نقل کنم. ما جوان بودیم، رفتیم برای فتح بلنجر. بلنجر اسم قدیمی قفقاز کنونیه. جوون بودیم، سال حدود 32-33 هجری، یعنی حدود 30 سال قبل از کربلا عاشورا. جوون بودیم، رفتیم، اتفاقا منطقه خیلی خوش آب و هوا و خیلی حاصل خیز، غنائم بسیاری به دست آوردیم، پیروز هم شدیم. سلمان هم بود، اومد به ما گفت جوونا میبینم که خیلی خوشحالید، به خاطر اینکه پیروز شدید خوشحالید یا به خاطر غنائمی که به دست آوردید خوشحالید؟ میگه ما بهش گفتیم هم به خاطر پیروزی هم به خاطر غنائم. سلمان رو کرد به ما، 30 سال قبل از عاشورا و کربلا رو کرد به ما، به ما گفت خیلی خوشحالید، اما اگر جوانان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شباب آل محمد، جوانان آل پیامبر یک روزی از شما کمک خواستن، در همراهی و معیت با اونها خیلی خوشحالتر باشید از این خوشحالی که الان به خاطر فتح و غنیمت به دست آوردید. به نظرم امام حسین این جمله سلمان رو یادآوری کرد. یادت هست در بلنجر سلمان چی بهت گفت؟ امام حسین تو فتح بلنجر نبود و زهیر تکون خورد، آره یادم اومد. اون موقع به ما گفت تو یاری با جوانان آل پیامبر بیشتر خوشحال بشید، شما به حقید. تا آخرین لحظه هم کنار امام حسین بود. روز عاشورا رجزش اینه: فدت که نفسی هادیان مهدی یا الیوم القا جدک النبی یا حسین جان، فدات بشم، تو منو هدایت کردی، تو دست منو گرفتی، از دنیا کندی، سوار بر کشتی نجات داری به قله‌های توحید و آرامش الهی میرسونی. قبل از ورود به کربلا امام یه خطبه‌ای داره و به یارانش میفرماید برید با من کار دارن. این جمله رو شاید کمتر شنیدید. زهیر پا میشه، میدونید چی میگه؟ این جملهش رو حفظ کردم. میگه یا ابن رسول الله لو کانت دنیا لنا باقیتن و کننا فیها مخلدین لأثرنا النهوض معک علی الاقامت فیها. یا ابن رسول الله، میدونید یعنی چی؟ رهایی از دنیا یعنی این، معیت ذلی با امام یعنی این. زهیر میگه آقا جان اگر به ما بگن این دنیا ابدی است، باقیتن همیشه باقی میمونه، خب دنیا ابدی ما 70 سال 80 سال، نه به ما بگن کننا فیها مخلدین، تو هم عمرت جاودانه است، این دنیای باقی با این عمر جاودانه رو انتخاب میکنی یا در معیت با امام جان نساری کنی؟ من قطعا در رکاب شما و معیت ذلی با شما و جان نساری و جان فشانی در راه شما رو انتخاب میکنم. این یعنی رهایی کامل از دنیا. انسان اگر رهایی کامل تونست پیدا کنه از مظاهر دنیا و تعلقات، معیت ذلی پیدا میکنه و حسینی میشه و مثل زهیر تا آخرین قطره خونش فدایی حضرت سید الشهدا خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، السلام علیک یا ثار الله والوتر الموتور. وتر موتور رو براتون ترجمه کنم، یعنی دردانه وجود. خیلی ترجمه دقیقیه. دردانه، نه یگانه، دردانه. دردانه هستی برای خدا حضرت سارالله. حضرت سارالله چگونه شد وتر موتور، دردانه وجود چگونه شد؟ چون رهای رهای رها بود از همه تعلقاتش، از همه چیز رها شد، فقط برای اینکه دین خدا رو برای ما و جامعه بشری تا ظهور بقیت الله الاعظم نگه داره. همه چیزش رو داد، همه چیزش رو. تو زیارت اربعین میخونیم بدل مهجته فیک، حتی خون دل خودش رو به خاطر توی خدا تقدیم کرد. خب به نظر میرسه عرض ادب ما با کلمات حضرت صاحب الزمان باشه. از یکی از عرفا پرسیدن چرا حضرت بقیت الله در زیارت ناحیه مقدسه به جای جای بدن امام حسین سلام میده، بر اون لبهای خشکیده، بر اون رگهای بریده، به همه جا سلام میده. چرا بر اون سر مرفوع، بر نیزه؟ چرا؟ این عارف جلیل القدر پاسخ داد چون جای جای بدن حضرت سیدالشهدا زخمی شده بود. جای جای بدن حضرت سیدالشهدا. من یه مطلبی خوندم، انشالله دروغ باشه، چرا با اسب تازه نعل شده؟ تا حالا برای شما سوال شده اسبایی که نعل دارن، چرا با اسبهای تازه نعل شده بر بدن امام تاختن؟ چرا؟ انشالله که دروغ باشه این چیزی که خوندم. یه کارشناس اسب همینطور باش مصاحبه کردن راجع به بحث نعل و چطور نعل میکنه، این جمله رو گفت. گفت اسبهایی که تازه نعل میشن برای اینکه هنوز این نعل جاگیر نشده پاهاشون رو محکمتر میکوبن. و انا السبط الذي من غير جرم قتلوني و بجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. بدن چاک چاک حضرت سیدالشهدا رو دستور دادن با 10 اسب تازه نعل شده چنان بر بدن مطهر حضرت سیدالشهدا تاختن که در گزارش خودشون گفتن طحنا صدر الحسین، استخونهای سینه و کمر رو یکی کردیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، همه ما رو جز یاران خاص حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیسم جهانی و وهابی ها رو به خودشون برگردان. گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز. این ملت مظلوم و مقتدر رو بر دشمنان و مشکلات پیروز بگردان. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، شهدا، اولیا، انبیا و اوصیا، اهل بیت، پدر و مادرشون، خصوصا مادران اهل بیت، از حضرت آمنه، حضرت خدیجه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین تا حضرت نرجس خاتون، جهت شادی همه این عزیزان و پدر و مادر جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.